رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ای ارجمند رادیوی آزادی، شما را با شنیدن نشر اولی مجله شامگاهی در روز سه‌شنبه 3 فوریه سال 2009 دعوت میکنم. در استودیوی دوشنبه من رحمت کریم دولت هستم. اینجا ساعت 7 شام است.
سلام، من خیرمون بقوزاده از استودیوی آزادی در پراگ. اینجا ساعت 3 بعد از ظهر و مجله شامگاهی امروز را با نگاه به مهمترین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم نور محمدی خولزاده در نزد میکروفون.
سلام شنوندگان گرامی، وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرده است که امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا وارد مسکو می شود. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در این باره گفت:
پگاه در پایتخت روسیه ملاقات سران دولت های سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا برگزار می‌گردد که در آنجا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اشتراک خواهد کرد.
پیش بینی شده بود که 2 فوریه در مسکو ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه برگزار شود، ولی جانب تاجیکستان گفت که امام علی رحمان به سبب وضع پیش آمده بحران انرژی در تاجیکستان از این ملاقات خودداری میکند. ایران میگوید که نخستین ماهواره خود را با نام امید به مدار زمین پرتاب کرده است. این ماهواره کاملا ساخت خود ایران بوده است. رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفتند که ماهواره امید توسط ماهواره بری سفیر 2 به فضای کیهان انتقال داده شده است و با موفقیت در مدار زمین جای گرفته است. بنابر گزارش ها این ماهواره از تجهیزات گردآوری معلومات و آزمایش تجهیزات عبارت است. پرتاب ماهواره امید با 30 سالگرد انقلاب اسلامی ایران مصادف است. پرتاب ماهواره همچنین در حال انجام گرفته است که ایران تحت تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد و کشورهای غربی شک دارند که ایران می تواند به ایجاد اسلحه هسته‌ای دست یابد. وزارت خارجه روسیه می گوید سرگی لاوروف با خانم هیلاری کلینتون به توافق رسیدند که راجع به مسئله های کلیدی استراتژی همکاری نزدیک داشته باشند. وزارت خارجه روسیه گفت که لاوروف و کلینتون در این باره امروز با هم تلفنی صحبت کرده اند. جانب ها اهمیت تحکیم همکاری های دو جانبه و شمول مسئله های مربوط به مذاکرات استراتژی، همکاری های اقتصادی و همچنین مسئله های کنونی بین المللی از قبیل وضع افغانستان را یادآور شده اند. بعد از جنگ کوتاه روسیه با گرجستان در تابستان سال گذشته، مناسبات مسکو و واشنگتن به سردی گرایید. اما هم مسکو و هم واشنگتن اظهار امید کردند که بعد از انتخاب باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری آمریکا به مناسبات خود آغاز دوباره خواهند بخشید. امروز قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان برای مذاکره با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه وارد مسکو شد. کاخ کرمل گفته است در این مذاکرات همکاری های نظامی و سیاسی، کمک به قرقیزستان و طرحهای مربوط به ایجاد زیربنای قرقیزستان بررسی خواهند شد. بنابر گزارش ها ظاهرا هر دو جانب 2 میلیون دلار قرض روسیه به قرقیزستان را بررسی میکنند. پگاه آقای باقیف در ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا در مسکو شرکت میکند. صبح امروز شورشیان در عقبه خیبر واقع در شمال غربی پاکستان پل را منفجر و راه اصلی اکمالات برای نیروهای غربی در افغانستان را خراب کردند. فضل الله شینواری خبرنگار مستقل هنگامی که از محل حادثه با رادیوی آزادی صحبت میکرد در این باره چنین گفت:
هزاران نفر بعد از انفجار پل در هر دو جانب منتظر ماندند. در میان آنها نه تنها مقامات بلکه مردمی معمولی نیز هستند که میخواهند به طرف دیگر بگذرند. زنان و کودکان نیز هستند.
قسمتی اصلی مواد ضروری برای نیروهای آمریکا در افغانستان از این مسیر به افغانستان انتقال داده می شود. ولی حمله های شورشیان به کاروان های حامل مواد ماه های اخیر در این کار خلل وارد کرده است. خدمات کشف افغانستان می گویند که آنها یک شبکه بمبگذاران انتحاری را افشا کرده اند که ادعا می شود مسئول 6 حمله در کابل بوده اند. در این حمله ها 20 نفر کشته شدند. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید 17 نفری که در دوام 2 سال اخیر در 6 حمله انتحاری دست داشته اند بازداشت و به زندان کشیده شده اند. با گفته آقای انصاری این 17 نفر با گروه جهادی حرکت المجاهدین در پاکستان و با سراج الدین حقانی رهبر شورشیان در شرق افغانستان ارتباط داشته اند.
با سپاس به همکارم نور محمد خالزاده برای یادآوری از مهمترین رویدادهای ساعت. شنونده عزیز، مشروع خبرها را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیگیری کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز، حالا توجه کنید به نامگوی چند مطلب مهمترین روز که به طور مفصل از جانب خبرنگاران آزادی حالا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. امام‌علی رحمان نیت دارد در نشست سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و اوراسیا در مسکو توجه را به مشکلات انرژی تاجیکستان جلب کند.
تحلیلگران در داخل و خارج تاجیکستان میگویند آقای رحمان شانس خوبی دارد که تنیشی پیش آمده را در روابطش با روسیه به منفعت کشورش حل کند.
ایران در روزهای تجلیل از 30 سالگرد انقلاب اسلامی درباره به مدار پرتاب شدن ماهواره امید خبر داد.
و همچنین در برنامه امروز درباره سردی ها و بارشات به شدت امروز صحبت میکنیم که نظر به پیشگویی های متخصصان خدمات هواسنجی چند روز دیگر دوام خواهد کرد. حالا در برابر دوشنبه اینچنین در مناطق شمال تاجیکستان اختراش در گردن انزوب که باعث بسته شدن این گذرگاه به قسمت شمالی این کشور شده است برف های زیاد باریده است.
بله، من هم دیدم که میگفتن
مگیم رحمت کریم اوستو امروز از قول هواسنج ها می نویست که طبق پیشگویی ها برف باری ها تا 5 فوریه ادامه میکند و اما از حالا خطری ترم فرایی در مناطق کوهی و بلندی ها احساس می شود.
بله، میگویند که حرارت سردی شبانه تا 5 درجه رسیده، روزانه هوا تا 2 تا 5 درجه گرم شده است و این هم در شرایطی که تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت می شود و در برخی مناطق کشور اصلا از انرژی خبری نیست. دوشنبه در شرایطی رژیم برقی به سر می برد، اما با وجود این همه مشکلات در سردی های شدید، خیرامان رویدادهای اخیری مربوط به تاجیکستان و منطقه خیلی گرم و داغ به نظر می رسد. و حالا از خبری رقم اول روز شروع میکنیم که رئیس جمهوری تاجیکستان نهایت به مسکو سفر کرد، اما این سفری وی تنها مربوط به شرکت در نشستهای غیر نوبتی پیمان امنیتی دسته جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا می باشد.
بله رحمت کریم، طوری میبینیم امام علی رحمان از ملاقات با همتای روسش دمیتری مدودیف خودداری کرد. این ملاقات باید روز 2 فوریه برگزار میشد. امروز میدیدم که برخی نشریه های روسی آقای رحمان را چون یک چهره خبرساز در هفته اخیر صفت داده مینوشتند که او اجازه داد که او را برای سفر به مسکو راضی کنند. اما آیا تفصیلات دیگر شدن موقع آقای رحمان با نظر داشته اون که دوشنبه از صحبت های اخیر مدودیف در تاشکند دارید به ضرورت هماهنگی هنگام بنیاد نیروگاه ها رنجیده است چیست؟ همکاری ما فرهاد میلاد از دوشنبه چنین گزارش میدهد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بعد از بیانیه های ضد و نقیض اطراف شرکتش در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی یا ODKB و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس بالاخره عازم مسکو شد. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در تصدیق این خبر بر رادیوی آزادی گفت
در پایتخت روسیه ملاقات سران دولت‌های سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا برگزار می‌گردد که در آنجا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان اشتراک خواهد کرد.
روز 2 فوریه قرار بود رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای روسش دیمیتری مدودیف در مسکو ملاقات انجام دهد. این ملاقات برگزار نشد و به نقل قبل از وزارت خارجه تاجیکستان، رسانه‌های روسیه اطلاع دادند که رئیس جمهوری این کشور به دلیل بحران عمیق انرژی در تاجیکستان دهه اول ماه فوریه تمام سفرهایش به خارج را لغو کرده است. امام علی رحمان بعد از مسکو باید به کشورهای ساحل بالتیک سفر کند. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت سفر رئیس جمهور به کشورهای ساحل بالتیک نیز صورت خواهد گرفت. در همین حال کارشناسان میگویند بحران انرژی را پیش آوردن مقامات تاجیکستان دلیل تا حد غیر منطقی است. اسماعیل حکمتوف استاد دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان میگوید بحران انرژی دلیل ضعف حکومت تاجیکستان است و آن را به نمایش گذاشته ازبکستان را متهم کردن معنا ندارد.
خود همون وزارت کارهای خارجه باید این کارها سفربر شوند. تمام همین نیرو، تمام همین قوت و همون استعداد و ادراک خود را استفاده کنند که مناسبت با ازبکستان بهتر کردن در کار. با کشورهای دیگر همسایه با روسیه در همین سردی زمستان مردم بی‌برق نمونند. ما دیده شده مولی ناحیه های اطراف وضعیت مردم چگونه است.
آقای حکمت فافزود حضور رئیس جمهور تاجیکستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس امر حتمی است، زیرا در حال حاضر دیگر محفلی را نمیتوان پیدا کرد که این یا آن مسئله میان کشورهای عضو حل خود را یابد. و افزود لغو ملاقات با رئیس جمهور روسیه نشان داد که دو جانبه حل شدن مسائل نیز راهی با اعتماد نیست. رجب میرزا کارشناس در امور سیاسی میگوید شرکت کردن رئیس جمهور تاجیکستان در نشست های سازمان پیمان امنیت دست جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا معما نبود، زیرا دوشنبه برای حل مسائل منطقه و داخلی خود محض در این سازمان ها میتواند به سوال هایش پاسخ گیرد. و افزود امروز که کشور محوری این سازمان ها روسیه در مسئله آب منطقه از ازبکستان برخلاف تاجیکستان و قرغیزستان حمایت کرد، امام علی رحمان از این نشست باید به سوالهای خود به تاشکند و مسکو پاسخ گیرد و رفتن او به مسکو نیز این زمینه را فراهم کرده است.
مثلا او میتواند با روزنامه همین جلسه اون مشکلات را که امروز تاجیکستان و منطقه دارد در میان گذارد و از همتایان خودش طلب کند، تقاضا کند که این مسئله ها را به روزنامه جلسه وارد کند. در صورتی اجرا نشدن این طلب فکر میکنم که او میتواند از این جلسه کمال بشود و این طور معلوم کند که رهبریت این سازمان ها را مجبور سازد که به حل مسئله های مشخص رو بیارم، نظر با اون که باید محفل های پریزیدنتی این سازمان ها را تبدیل دهند.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند در نشست سران سازمان پیمان امنیت دست جمعی ODKB حضور فقط رئیسان جماهیر به حساب گرفته می شود، از این خاطر رئیس جمهور تاجیکستان دیگر علاج نداشت. آنها می گویند این عمل او به احترامی و پشت گرداندن به دیگر کشورهای عضو از جمله قزاقستان، قرغیزستان، بلاروس و ارمنستان می بود که تاجیکستان با آنها روابط حسنه دارد. دخالت رئیسان این جماهیر و زنگ های تلفنی آنها به امام علی رحمان جهت مایل کردن او برای شرکت در نشست غیر نوبتی سازمان ها را نیز کارشناسان بعید نمی دانند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم امام علی رحمان برای شرکت در نشست های پیمان امنیت دست جمعی و سازمان اوراسیا در مسکو
و دیگر جنبه های تحلیلی این موضوع را بعد یک آگهی پی میگیریم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
طور معلوم می شود سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به مسکو به هر حال به وقوع خواهد پیوست. قرار است او در ملاقات سران پیمان امنیتی دست جمعی و سازمان همکاری های اوراسیا شرکت کند، ولی دیدار و گفتوشنیدش با رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف برگزار نخواهد شد. ظاهرا گویا همه چیز به جای خود برگشت، ولی ماجرای دیپلماتی نیز به همه جزئیاتش صورت گرفت. در پس منظر آن انتظار می رود هر سخنی رحمان در ملاقات های مسکو توری دیگر صدا خواهد داد. جالب است که کارشناسان روز هرچند رفتار رهبر تاجیکستان را یک نازی دیپلماتی نامیدند، اما بیشتر از موضع گیری روسیه در بحث تاجیکستان و ازبکستان انتقاد کردند. آنها همچنین تخمین زدند که دوشنبه با پیتی مناسب می خواهد گردشی گیوپالیتیکی انجام داده به غرب آمریکا رو آورد. تفصیلات بیشتر را در گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
کارشناسان امور سیاسی و رسانه‌های خبری روسیه که در آغاز لغو سفر رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به مسکو را عتاب کودکانه، رشک دوشنبه از نزدیکی مسکو و تاشکند و ناز دیپلماتی می‌نامیدند، اکنون از چرخش احتمالی در سیاست بیرونی تاجیکستان در برابر روسیه هوشدار می‌دهند. اکثر آنها اقرار می‌کنند که مسکو نمی‌بایست تنها از یک طرف اختلاف آب و انرژی در آسیای مرکزی پشتیبانی می‌کرد، زیرا با این نقش داور را در این اختلافات از دست می‌دهد. اندری گروزین، کارمند پژوهشگاه جامعه کشورهای مشترک المنافع در مسکو، نوشته است که اکنون تاجیکستان و ازبکستان به سبک سیخ کردن و پوچیدن، یا اگر تاجیکی گوییم سوز دادن و از اورنج گرفتن، بین روسیه و آمریکا چپ غلط میزنند تا از هر دو طرف سود به دست آورند. اما می افزاید گروزین، دوره چنین به اصطلاح سیاست چند قطبه گذشته است و حالا هر یکی از مرکزهای قدرت برتری به آن میدهند که تمرکز و میل تنها به آنها باشد، و میگوید
Таджикистан не успев как следует реализовать эту политику, которую достаточно успешно проводит, например, Казахстан или Туркмения, просто опоздал.
یعنی تاجیکستان هنوز به استفاده از سیاست بیرونی چند خطبه، آنگونه که قزاقستان کامیابانه به کار میبرد، یا ترکمنستان شروع نکرده، میتوان گفت دیر مانده است. گروزین بر این است که تاجیکستان چنین سیاست را از پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف آموخت. شارح ویمه نوسته ارکادی دوبنوف نیز حادثه اخیر بین دوشنبه و مسکو را با خروج ازبکستان از سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا قیاس میکند و مینویسد مهربانی های پرزیدنت مدودف در ازبکستان تحت تاثیر همین اقدام ایتی روزگونه تاشکند به میان آمد و اکنون دوشنبه نیز میخواهد از عین شیوه استفاده کند. در نتیجه مناسبت های مسکو در روسیه مرکزی خیلی پیچیده تر میشوند، از جمله نقش میانه‌روی او در بحث تاجیکستان و ازبکستان، میگوید کارشناس دیگر الکسی مالاشنکو از مرکز کارنگی در مسکو، و میافزاید
то, что происходит сейчас, показывает то, что Москва это не способна делать.
اون چی حالا به عمل می آید نشان می دهد که مسکو قابلیت چنین میانه روی را از دست داده است و مسکو همیشه زیر فشار ازبکستان و تاجیکستان بوده، نمی تواند یک موضعی بی‌طرفانه بگیرد تا همه این بحث ها را حل کند و یکی از سبب هایش بی هنری خود مسکو است.
по целому ряду причин, в том числе, ну я бы так сказал, по собственному неумению.
کارشناسان غربی هم بر اینند که بر اثر بحران مالیوی جهان، مسکو در بین منافع ملی اقتصادی خیش یعنی گاز ازبکستان و سود گیاپولیتیکی یعنی تاجیکستان درمانده است. میتیو کلمنت، سردبیر بخش اوراسیا در مرکز جینس انفورمیشن در لندن، میگوید از هر لحاظ بحث ازبکستان و تاجیکستان به منفعت روسیه نیست، زیرا امکانات های مسکو را در منطقه ضعیف میگرداند.
Russia is very keen on building up its influence in the region as a whole, and this is part of that will be the
کلمنس می افزاید روسیه همیشه تلاش کرده است در چنین حالتها در میانه قرار گیرد و روابط پایدار با هر یکی از این کشورها داشته باشد. اظهارات اخیر آن به اندازه کافی بی‌طرفانه بود و هدف داشت گفته شود که همه کشورها را باید در نظر داشت. همصحبت یکمی ما اندری گروزین، کارمند پژوهشگاه جامعه کشورهای مشترک المنافع در مسکو، اقرار میکند که گشت اخیر سیاسی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و پای فشاری تاشکند سر موضع خود کار مسکو را مشکل کرده اند. اما میگوید گروزین فکر نمیکند که اظهارات مدودف در ازبکستان تصادفی بود و آن را یک عملی حساب شده مینامد و میگوید اکنون باید پاسخی مسکو را شنید.
Реакция со стороны Москвы может носить самый разный характер. Она может быть острой, резкой.
Вакуниши Москва метаунат гуногун хислат бошад. Он метаунат тез у тунд ва ба самти муборизаву руя-руи бошад. Бо истифода аз шебахой муносиб ва ё метаунат хамчунин бо тахаммулона бо дар назар доштин манфиатҳои худи Тоҷикистон ва дигар марказҳои қудрати ҷаҳонӣ бошад, ки дар сарзамини тоҷикон ҳузур доранд.
به عقیده جناب گروزین، نخستین علامت های این واکنش در ملاقات های مسکو پدید خواهد آمد که انتخاب روسیه را از این دو شیوه نشان خواهد داد. ولی هم او و هم الکسی مالاشنکو از مرکز کارنگی در مسکو بر اینند که کمترین بی احتیاطی و ضعف مسکو می تواند تاجیکستان را به کنار قدرت های دیگر تله دهد که به حل عادلانه قضیه آب و انرژی در منطقه دست یافته می توانند. این دو کارشناس آمریکا، اروپا، چین و ایران را در این قطار نام گرفتند.
تحلیلگران روسی و غربی درباره گردشی غیر انتظاری در موقع گیری رحمان نسبت مسکو و اما نظر صاحب نظران در داخل تاجیکستان به چنین یک تحولات چی باشد رحمت کریم؟
بله، در تاجیکستان هم مسئله نارضایتی تاجیکستان، تصمیم متوقف شوی ملاقات رحمانوف با مدودف در مسکو و اینک تصمیم شرکت او در نشست های پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان اوراسیا از نزدیک مورد بررسی خبرنگاران و کارشناسان قرار گرفته است و حالا در برنامه کارشناس مسائل سیاسی منطقه و تاجیکستان قاسم بیگ محمد را داریم و از اون نخوز در مورد علت تجدید نظر در تصمیم قبلی امام علی رحمان را میکنم که چرا نهایت به این درجه به این نتیجه رسید که با وجود سر و صداها و بیانیه های زید و نقیض در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و اوراسیا شرکت کند.
اگر با دلیلی که از طرف دوشنبه جهت شرکت نکردن در این دو نشست معرفی شد توجه کنیم، آن به بحران انرژی تاجیکستان برمیگشت و فکر میکنم نشست سران جامعه کشورهای اوراسیا و همچنین سازمان پیمان امنیت دسته جمعی اگر به صورت مستقیم در حل و فصل بحران انرژی تاجیکستان کمک نکند، هم حداقل این فرصت را برای جناب امام علی رحمان فراهم میکند تا دیدگاه های رسمی دوشنبه را در رابطه با این بحران و نحوه و شیوه عملکرد برخی از همسایه ها در برابر تعهداتشان را بازگو بکند. از طرف دیگر دوشنبه در طول این همه سالها همیشه به تعهدات سازمانی خود پایبند بوده است و مهمتر از همه این که در برابر واکنش بسیار جدی و بی سابقه سیاسی دوشنبه نه تاشکند و نه مسکو در سطح رسمی هیچ اظهار نظری ننمودند که خود آمادگی این دو کشور در نرمش موضعشان در برابر دوشنبه را خواهد داشت.
و فکر میکنه شرکتی رئیس جمهوری تاجیکستان در این نشست ها آیا تا کجا با نفع تاجیکستان انجام خواهد شد؟
فکر میکنم که حداقل بیشتر کشورهای اعضای این دو سازمان شرایط دوشنبه را درک خواهند کرد و حتی به صورت غیر مستقیم از موضع گیری هایی که دوشنبه در رابطه با شیوه برخورد مسکو و تاشکند به حل و فصل مشکلات انرژی منطقه داشتن همدلی خواهند داشت. بنابراین حداقل حضور جناب امام علی رحمان در این دو نشست این فرصت را از دست برخی از کشورها خواهد گرفت که در صورت حضور نداشتنش بتوانند حرفهای را در رابطه با تغییر اولویت های سیاست خارجی تاجیکستان در میان بگذارند و فکر میکنم رئیس جمهوری تاجیکستان طی این دو نشست حداقل موضع‌گیری های دوشنبه را در رابطه با موضوع ساخت نیروگاه ها و از طرف دیگر مسائل امنیتی منطقه که به هر شکل به این موضوع برمیگردد میتواند به صورت توجیه شده شرح و تفسیر نماید.
تشکر از شما. کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد بود که در مورد سفر امام علی رحمان به مسکو صحبت میکرد.
و شنونده عزیز، اگر شما هم در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید پس با ما تماس گیرید و فکر و اندیشه های خود را با رادیوی آزادی در میان گذارید.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfi.org.
tajik@rfi.org به ما نویسید و حالا به یک موضوع مهمی از صحنه بین المللی توجه کنید. امروز تهران خبری به مدار زمین پرتاب شدن نخستین محوره ساخت ایران را پخش کرد. تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت که محوره با اسم امید از جانب محوره بردار سفیر دو ساخته شده با موفقیت به مدار گذاشته شده است.
اتفاق مذکور در روزهای تجلیل از 30 سالگرد انقلاب اسلامی ایران و همزمان در شرایط رخ داد که سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران را با اتهام در اندیشه بنیاد سلاح هسته‌ای بودن این کشور تحریم کرده است. اکثر نشریه ها روز سه شنبه اقدام اخیری مقامات تهران را چون کوشش نمایش سرکشی و سرسختی ایران در برابر دعوت های غرب جهت تعلیق برنامه هسته‌ایش ارزیابی کردند. همکارم نور محمد خالزاده در این مورد گزارش می دهد.
این صدای حساب شماره ها امروز در سراسر ایران تنین انداخت
و با ختم آن ماهواره امید ایران به فضای کیهان پرتاب شد. چون این به نظر می رسد که ایران خیلی زود به تجهیزات کیهانی دست می یابد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است هدف حضور کشورش در فضای کیهان توسعه یکتاپرستی، صلح و عدالت است. پرتاب ماهواره ملی ایران با 30مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران درست می آید. احمدی نژاد در این باره چنین گفت:
30مین سالگرد پیروزی عظیم ملت ایران و بشریت در انقلاب اسلامی اجازه پرتاب ماهواره ملی امید به وسیله ماهواره بر سفیر دو را صادر می نمایم.
بسیاری ها شک دارند که ایران به طور پنهانی می خواهد صاحب اسلحه هسته‌ای شود. حسین آریان تحلیلگر رادیوی آزادی در امور ایران می گوید تکنولوژی یا موشک های بالدار دوربرد ضرور است تا ماهواره را به فضای کیهان انتقال دهد. چون این موشک ها برای پرتاب اسلحه نیز می تواند استفاده شود. اما ایران گفته است که چنین نقشه ندارد. تحلیلگر حسین آریان میگوید روندهای اخیر نشان میدهد که ایران به زودی میتواند از این تکنولوژی یا تجهیزات برای هدفهای نظامی استفاده کند.
بله، من فکر میکنم که چنین امکان وجود دارد، زیرا ایران توان ساختن ماهواره بر را دارد. من در نظر دارم ماهواره بر سفیر دو را، و اگر این کشور بتواند آن را با موفقیت پرتاب کند و این حالا باید تایید شود، در آن صورت چنین کار قدمی در همان سمت است.
ایران در باره پرتاب ماهواره خود معلومات زیاد منتشر نساخته است. ناظران بین المللی نیز تا حال نتوانستند پرتاب ماهواره ملی ایران را تایید کنند. این کشور گفته است ماهواره مذکور تنها برای هدفهای مخابراتی یا تلکمونیکاسیونی استفاده می شود و با فعالیت نظامی ارتباط ندارد. با وجود آن که درباره برنامه های ماهواره ای ایران معلومات خیلی کم است، ولی آقای آریان می گوید برنامه های کیهانی این کشور در حال پیشرفت است.
بله، می شود گفت که ایران برای برنامه های کیهانی خود سرمایه های اختصاص داده است. وزارت دفاع رهبری برنامه های کیهانی و هوایی را بر عهده دارد و عملا حکومت گفته است که برای اجرای طرح‌های کیهانی برای 5 سال آینده $500 میلیون اختصاص داده است.
باری اول نیست که ایران با کیهان ماهواره پرتاب میکند، ولی باری اول است که این کار را خودش انجام میدهد. سال 2005 با کمک روسیه ایران از مرکز پروازهای کیهانی روسیه در پلیسیتسک نیز ماهواره پرتاب کرده بود.
با مدار پرتاب شدن ماهواره ایرانی امید.
و با این همه خبرها از بحران اقتصادی و تنش‌های سیاسی و این چنین دستاوردهای نوی تسلیحاتی ایران نزدیک شدیم به آخری نیمه اولی نشر یکم مجله شامگاهی. شنونده عزیز، در دوشنبه حالا ساعت 7:27 است، فرصت مناسبی رسیده است که آهنگ خوبی بشنویم.
و در نیمه دوم ساعت شنونده عزیز، به مشکلات بی برقی های مردم خطلان مراجعه کرده میبینیم که وضعیت مردم زرافشان در پی بارشات شدید اخیر چگونه است. با رادیو آزادی بمانید.
Me voy a poner, me voy a poner.
شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. امروز سه‌شنبه 3 فوریه سال 2009 است. در دوشنبه ساعت 7:30 شام است. یادآور می‌شویم مهمترین خبرهای روز از چنین قرار است. امام علی رحمان به منظور شرکت در کار نشست‌های غیر نوبتی سازمان‌های پیمان امنیتی دست جمعی و اوراسیا راهی مسکو شد، در حالی که از ملاقات با همتای روسش دمیتری مدودیف در تاریخ 2 فوریه در پایتخت روسیه خودداری ورزید. رحمان نیت دارد مسئله بحران شدید انرژی کشورش را در نشست‌های مسکو مطرح کند.
خبری مهمی در صحنه بین المللی به مدار پرتاب شدن محوره امید از جانب جمهوری اسلامی ایران است. تهران این رویداد را با 30 سالگرد انقلاب اسلامی پیوند داده، اما در شرایط از جاه طلبی هسته خود به غرب درک داد که تحت تحریم های و تکرار سازمان ملل متحد قرار دارد. امریکا ایران را در کوشش بنیادی اسلحه هسته ای متهم می کند، اما تهران این اتهامات را پیوسته رد کرده است.
و حالا توجه کنید به عنوانی مطالب نیمه دیگر این نشی مجله شامگاهی ما.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مورد بحث و بررسی قرار گرفتن طرح پیشنهادی قانون دینی حکومت در شورای مجلس نمایندگان اظهار نگرانی می کند.
بانک ملی تاجیکستان میزان مفاد بانکی را پایین برد.
شرکت هوایی تاجیکیر میگوید تا امروز تأثیر بحران اقتصادی سراسری در رفت آمد مشتریان این شرکت تأثیر نکرده است.
نویسنده معروف محمد زمان صالح در ناحیه مسجد به خاک سپرده شد.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی با تحولات در پارلمان تاجیکستان ادامه میکند. مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مورد بحث و بررسی قرار گرفتن طرح پیشنهادی قانون دینی حکومت در شورای مجلس نمایندگان اظهار نگرانی میکنند، در حالی که به گفته آنها سرنوشت طرح قانون آزادی های مذهبی حزب نهضت اسلامی که ماه فوریه سال گذشته تهیه و پیشنهاد شده بود تا هنوز ناروشن باقی مانده است.
اما تو این مدت رحمت کریم ما میدونیم که در جریان بحث و بررسی ها نادیده گرفته شدن طرح پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در گذشته هم چندین بار مشاهده شده است. رهبریت حزب نهضت حتی در یک نشست و کنفرانس مخصوص این مسئله را برداشت و به طرح پیشنهادی خود مفصل معلومات داده بودند. این نوبت آیا چی تحولاتی در این مورد روی داده است؟
به نظر مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اگر طرح قانون مذهبی حکومت بدون بررسی جدی و خلاصه نمایندگان احزاب سیاسی و حزب‌های دیگر در پارلمان قبول شود، مشکل دین و دولت را افزون و بحث‌های مربوط به این هر دو را پیچیده‌تر می‌کند و نگرانی نهضتی ها هم از اینجا منشأ می‌گیرد. با نگاه دیگر به این موضوع همکارم کیومرثی عطا گزارش می‌دهد.
محی‌الدین کبیری وکیل مردمی در پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی از بررسی طرح قانون آزادی وجدان و سازمان‌های مذهبی که از جانب حکومت پیشنهاد شده است اظهار نگرانی کرد و گفت این طرح الٹرناتیوی در حال مورد بحث شورای مجلس نمایندگان قرار گرفت که تا هنوز سرنوشت طرح قانون دینی حزب نهضت ناروشن باقی مانده است. به قول کبیری، او و محمد شریف همت‌زاده رهبری معنوی حزب و عضو مجلس نمایندگان که از مؤلفان این طرح به حساب می‌روند، پاسخ و خلاصه رسمی درباره رد و یا تصدیق طرح خود را دریافت نکردند.
تا به حال خلاصه را نسبت لایحه پیشنهاد کرده همون با استاد همت‌زاده ندیدیم. نه خلاصه حکومت را و نه خلاصه یگان کمیته دیگر. اصلا هیچ کس مناسبتش را رسما و شفاف نسبت لایحه ما مشخص نکرده است و به عنوان ما هیچ سندی هم نفرستادند.
محی‌الدین کبیری میگوید بر علاوه آن که طرح به مجلس نمایندگان ارائه کرده اش بنام و نشان شده است، حداقل پیشنهاد و خلاصه هایش پیرامون طرح قانون دینی حکومت را هم به نظر اعتبار نگرفتند و گفت که اگر در اول یک حسن تفاهم برای قبول اندیشه های جانب دیگر به طرح قانون دین از سوی حکومت وجود داشت، اما حالا نظرها و خلاصه ها هم صرف نظر می شوند. آقای کبیری این همه را به احترامی علیه یک وکیل مجلس نمایندگان عنوان کرد و گفت
اگر بدون پرده صحبت کنیم به یک گونه به احترامی نسبت قانونگذار قانونهای کشور، سندهای معیاری، دستوری مجلس نمایندگان و خود وکیل انجام وکیلانی که لایحه اول را پیشنهاد کردند انجام شده شده است.
پیشنویس قانون دینی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان اولین طرح یک سال پیش از این برای بررسی به پارلمان پیشنهاد شده است، ولی این طرح اولا با مخالفت های در دالانه های حکومتی روبرو گردید و به گفته مسئولان حزب نهضت بهای حکومت در خلاصه آن نیز منفی بوده است. با این وجود هنوز روشن نشده است که کدام نکته های از این طرح به جانب حکومت پسند نامد و آنها قبولش را به منفیت ندانستند. اما طرح قانون دینی حکومت که تقریبا دو سال مورد بحث سازمان های مذهبی و سازمان های حقوق بشر قرار گرفته و همیشه به عنوان یک طرح ناآزاد معرفی میشد، در ماه نوامبر سال گذشته به مجلس نمایندگان رسید و بدون مخالفت مورد بررسی وکیلان قرار گرفت. این طرح قانونی که برای ثبت نام یک سازمان دینی غیر اسلامی امضای بیشتر از 500 پیروان آن را تقاضا میکند که میتواند به در 80% آنها قفل زند. همچنین این طرح قانون امامتی روحانیان را ناممکن میداند که سواد دانشگاهی ندارند و یا به قبل دیگر بی دیپلمند. اما ایدیبک زیایوف مسئول بخش دین در وزارت فرهنگ میگوید که دولت به هیچ وجه تلاش قطعی روابط زیچش با دینداران را ندارد. با گفته او طرح نو فعالیت هیچ کدام از سازمانهای دینی را زیر سوال نمیبرد و هم جایگاه دینداران را تنگ نمیسازد، مثل که امروز آنها امکان و شرایط دارند.
تمام امکانات و شرایط ها مهیا گردید از برای آنها که تمام پرستش و عبادت های خود را آزادانه به جا بیارند، با کدام رویه و دین مطلبی که میخوام پیروی نمایند.
رحمت الله زایروف حقوقدان سرشناس تاجیکستان با اشاره به نواقص طرح‌های هر دو جانب میگوید که باید از هر دوی این پیشنویس یک لایحه کامل آماده شود که نه سیخ سوزد و نه کباب. ولی این همه گفتگوزار در حالی است که تاجیکستان در دو سال اخیر به یک صحنه مذاهب تبدیل شده و روابط دین و دولت را پیچیده در کرده است که به تاکید شارحان از حالا پیامدش روشن نیست. کیومرث عطا، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از سرنوشت ناروشن طرح پیشنهادی قانون دین در شورای مجلس نمایندگان. شنونده عزیز، اگر شما هم در زمینه این موضوع نظری خود را داشته باشید به ما نویسید. ozodi.org.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
و مجله شامگاهی را با یک خبر اقتصادی ادامه می دهیم. قرب دلار در نسبت سومانی باز بالا رفته، اکنون یک دلار با 3 سومانی و 85 درهم برابر شده است. مسئولین بانک ملی تاجیکستان میگویند برای تا این سطح به قرب شدن پول ملی در برابر ارزهای خارجی مساعدت کردند. آنها میگویند که یک سببی چنین وضع در پایین رفت میزان مفادی بانکی میباشد.
در توضیح مقامات بانک گفته می شود که در مرحله کنونی پایین رفت قرب سومانی در برابر دلار به نفع اقتصاد کشور بوده است، اما کارشناسان میگویند که پایین رفتن قرب سومانی باز هم ادامه کرده به وضع زندگی مردم کم بضاعت کشور ضرری جدی میرساند. کارشناسان میگویند بالا روی قرب دلار باعث به گران شدن نرخ ها هم می شود. گزارش همکارم اسلم مؤمن زاد را در این موضوع بشنوید.
قرب دلار در دوکانهای صرافی دوشنبه در برابر سامانی یک بار باز 15 نقطه بالا رفت. نرخی خرید یک دلار آمریکایی از 3 سامانی و 70 درم تا به 3 سامانی و 85 درم برابر شد. هرچند نرخی دلار در برابر سامانی بالا رفته است، اکثر مسئولان دوکانهای صرافی دوشنبه میگویند که برای فروش دلار نقد ندارند. کامل مسئول یک دوکان صرافی در دوشنبه میگوید اخیرا تقاضا به دلار افزایش یافته، عوض آن از سوی مشتریان کم صورت میگیرد. او میافزاید این باعث به کمیافت شدن دلار گردیده، الان دوکانهای صرافی دلار ندارند.
دلار نیست، مردم کم دلار عوض میکنند. بعضی روزها تماما دلار عوض کرده نمیشود، کم پیشنهاد میکنند.
مسئولان بانک ملی تاجیکستان علت پایین شوی قرب سامانی در برابر ارزهای خارجی را به بحران مالیوی ربط میدهند. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی میگوید این بانک برای تا این سطح به قرب شوی پول ملی اقدام کرده است، زیرا تا این سطح پایین رفتن قرب سومانی در برابر دلار آمریکایی به منفعت کشور بوده است. آقای رحمزاده میگوید اکثر کشورهای عالم مثل بریتانیا و حتی خود آمریکا به کاهش قرب پولهای ملی خود اقدام کردند. به خلی وای صرف نظر از پایین شدن میزان مفاد قرض در بانکهای آمریکایی، اعتماد سرمایه‌گذاران بین المللی به دلار افزایش یافته، قرب دلار در مقابل پولهای کشورهای دیگر در حال افزایش است. آقای رحمزاده میافزاید با همین هدف بانک ملی تا اندازه به پایین رفتن قرب سامانی در بازار اسعار مساعدت کرده، می خواهد آن را در یک سطح معین نگاه دارد.
پایان بردن قرب پول ملی و با این واسطه برابر کردن طلبات و پیشنهادی اسعار خارجی در تمام دنیا است و آن که ما امروز تا با این پایان رفتیم، این هم دوام همون سیاست است. اگر ما در یک جامعه ایستادیم، این بر ضرر ما بود. بنابراین تا به همین صد رفتیم و امروز طلبات در بازار ما با اسعار خارجی یک خیلی است.
مسئولان بانک ملی تاجیکستان از ارائه معلومات در خصوص دیوالواسیا، یعنی پایین کردن قرب سامانی، خودداری کردند. به گفته آنها بانک ملی اخیراً برای جلوگیری از بی‌قرب شوی سریع سامانی از عملیات مثل فروش ارز خارجی و کاهش حجم سامانی در بازار ارز کار گرفته است. آنها میگویند با این مقصد اخیراً این بانک 100 میلیون سامانی را از معاملات برآورده، بیش از 2 میلیون دلار را با قرب 360 سامانی برای 100 دلار به فروش گذاشته است. حاجی محمد عمروف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید بالاروی قیمت دلار در تاجیکستان در آینده نیز ادامه میکند، زیرا در چند ماه اخیر کمبود دلار در تاجیکستان با علت 50% کاهش یافتن قیمت الومین و پخته، دو اشیای اصلی صادراتی تاجیکستان و کاهش انتقال مبلغ های مهاجران احساس میشود. و از سوی دیگر، بنا به اطلاع رسمی بانک ملی، ذخایر ارز و طلای تاجیکستان نیز برای استواری قرب سامانی کفایت نمیکند. آقای عمروف می‌افزاید کاهش قرب سامانی به ضرر مردمی کم بضاعت کشور خواهد بود که به افزایش نرخ‌ها باعث می‌شود.
پایان روی قرب اسعار ملی در آینده ادامه خواهد یافت، چون که زمانه زمانه بحران اقتصادی است و سوی تاجیکستان نیز به همین بحران عمومی جهانی مالیوی هم به بحران داخلی اقتصادی گرفتار بود. با این سبب قرب سامانی پس رو استاد است. پایان روی قرب سامانی معنی بالا رفتن نرخ‌ها را دارد.
کارشناسان میگویند اگر بهار سال آینده مهاجران کاری تاجیک به روسیه نروند و حجم واردات اسعار خارجی به بازار ارز کشور افزایش نیابد، قرب سامانی از حاضره هم نااستوارتر خواهد شد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پایین بردن میزان مفاد بانکی از جانب بانک ملی تاجیکستان که باعث پستروی قرب پول ملی در برابر دلار آمریکایی می شود. اقتصادشناسان میگویند که معمولا به چنین اقدام به خاطر از شدت و یا بحران عمیق‌تر اقتصادی مثل بالاروی به یکبار قیمت ها، بیکاری و کاهش سرعت انفلاسیا یا تورم پیشگیری کردن اقتصاد کشور کار گرفته می شود. طور تاکید شد چنین وضع با سبب دچار بحران سرتاسری مالی شدن اقتصاد جهانی پیش آمده است و مطالب اقتصادی در مجله دنیای اقتصاد هم ادامه خواهد یافت.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و حالا به مسئله داغ اکثر ساکنان تاجیکستان مراجعت میکنیم که اسم آن هم سردی ها و بحران انرژی و بی‌برقی میباشد. این مشکل در واقع برای بسیاری ها در کشور آشنا است و در حالی که رسما تمام جمهوری حالا در شرایط ریجه برق به سر میبرند، عملا وضع این گونه است که در دهات و روستای دوردست اصلا برق نمیدهند و در شهرها و مناطق نزدیک به مرکزهای جمهوریوی و ولایتی روزانه تا 5-8 ساعت برق داده میشود.
ولی همکنون از مرکز استان ختلان خبر می رسد که دیگر در شهر قرغان‌تپه هم اینک دو روز می شود قریب تماماً برق خاموش شده. در برابر منزل ساکنان محلی و خانه های استقامتی، فروشگاه ها و مغازه ها و ده ها کارخانه های صنعتی بر اثر بی‌برقی از کار ماندند. همکاری ما ناصر جان مأمورزاده در گزارشش از شهر قرغان‌تپه می گوید که علت اصلی چنین وضع در کم بودن میزان آب در آبانبارهای عظیم‌ترین نیروگاه های برق آبی ولایت می باشد.
در حالی که نیروی برق تا به منازل ساکنان دهان جای و برخی از نواحی ولایت ختلان در طی 20 روزی اخیر نمی رسد، همکنون سر از صبح 2 فوریه انتقال برق به محله های مرکزی ماموری ولایت ختلان شهر قرغان‌تپه نیز بالکل قطع شده است. تا این زمان در قرغان‌تپه از 5 تا 8 ساعت در یک شبانه روز برق انتقال می یافت. همکنون خطهای برقی مغازه و فروشگاه ها و بعضی شرکت و کارخانه های دولتی نیز با دستور حکومت ختلان از سوی اداره برق محلی بریده داده شده، ضمناً بیش از 100 کارخانه صنعتی خطلان موقتاً از تولیدات باز مانده است. مقامات اداره تامین برق قرانتپه در شرح به برقی های کامل میگویند ذخیره آب در آبانبار نیروگاه نارک بسیار ناچیز بوده، امکان دارد تنها برای یک هفته دیگر کفایت کند که برق تولید شود. فعلا وضع آبانبار نیروگاه نارک بسیار نگران کننده ارزیابی می شود. علی مراد تقوی مرادوف معاون رئیس ولایت خطلان میگوید عین حال اگر در یک شبانه روز 96 متر مکعب آب به آبانبار نارک وارد شود، حدودا 500 متر مکعب ذخیره آب برای استحصال نیرو مصرف می گردد. قبلا انتظار می رفت که با مورد استفاده قرار دادن چهارم و آخرین اگرگات نیروگاه سنگتودایک وضع تامین اهالی با برق بهتر می شود، اما از بس که سطح آب رودخانه وخش نیز با یک بار پایین رفته است، در حال حاضر اگرگات سوم آن علاقه به آب مانده و از گردش باز مانده است. محمد الله سیدعلیف رئیس ناحیه دنغره که نیروگاه سنگتودایک در حدود این ناحیه واقع است در این رابطه می گوید
ضروریش دیگر حاضر حجت اگریگات چورون نیست، چون که سیم اگریگات مونده پر او نداره 100 98 کوب او مونده است. برای اگریگات سنتودار هر چورش کار کردن 600 کوب او ده اوب نداره موزه مونده تو استون دیگه کسب خره که چورا اگریگات مونده کار میفرمی فروتا میگه لیکن ابوشا اگر او حجتش نیست چورم اگریگات نقشه کتی بو موی مردمو بو خیر برسونه موزرم خلاصه ده اومده استیم که یابورا پر 100 پولیزه بود کنه راشا پلاتینا شتو خیر برسونه نصیب کنه اگر رمشه بود کنیم یا برای کمپلیکس می سپوریم اگر دیگر چورم اگریگر نیم.
محمد الله سیدعلیف رئیس ناحیه دنغره در همین حال کارشناس مسعود کریموف میگوید کم آبی دریای وخش و از کارمانی اگریگات سوم نیروگاه سنگتودایک که بسیاری ها را در خطلان و تاجیکستان امیدوار میکرد در آینده نزدیک برای رفع مشکل ببرقی در زمستان مساعدت میکند، چنین به نظر می نماید که با کاملا بنیاد شدن و کاراندازی شدن این نیروگاه هم ببرقی اهالی این کشور را ترک نخواهد کرد. با این همه اداره تامین برق قرغان‌تپه تاکید میکند که با توجه به هر روز پایین رفتن سطح آب آبانبار نارک، روزهای نزدیک رجه انتقال نیرو به اهالی باز هم شدیدتر خواهد شد و از احتمال دور نیست که به مثال دهات اطراف قرغان‌تپه مرکز ماموری ولایت خطلان هم کاملا به برق بماند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
ببرقی کامل در ولایت خطلان و موضوع سرما و تاثیر آن به وضع اجتماعی مردم تاجیکستان را پی میگیریم.
گفته می شود بر اثر بیداد سرما و برف راه ماشینگرد دوشنبه خوجند از گردنه شهرستان تا عقبه انزاب مسدود شده است. گردنه انزاب تنها راه ماشینگرد است که مرکز و شمال تاجیکستان را به هم وصل می کند و تا چند روز گذشته برای عبور و مرور ماشین ها از هر دو طرف این راه باز بود. همکارمان شاهین روشن از ناحیه پنجکین گزارش می دهد.
بر علت بارش برف زیاد و ریزش ترما در قسمت جنوبی تونل انزاب و گردنه شهرستان حرکت وسایط نقلیه و عبور و مرور مسافران در شاهراه دوشنبه خوجند قطع گردیده است. شاهراه مجبور بعد از جاری شدن رژیم روادید و بسته شدن مرز از جانب ازبکستان یگانه جاده است که قسمت شمال تاجیکستان را با مرکز پایتخت آن شهر دوشنبه میپیوندد. ظفر میرزاپورشیف سرور استاد حالت‌های اضطراری ناحیه عینی واقع در 250 کیلومتری شمال تاجیکستان که در حال حاضر در جای حادثه قرار دارد در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت بنابر بارش و برف و باران زیاد و ریزش ترما در کیلومتر 70 و 72 قسمت جنوبی نخب انزاب و همچنین فرامدن ترما در گردنه شهرستان از شب 2 فوریه تا به حال حاضر شاهراه دوشنبه خوجند متوقف و روای ماشین های مسافربر و بارکش موقتا قطع شده است.
طرف جنوب و نخرب ترما فرامدگی دارند.
با گفته آقای میرزاباشیف اگرچه در حال حاضر راهسازان با استفاده از تکنیکا و پاکاری عقبه ها و راه مجبور مشغولند، اما افسود او بنابر بارش برف شدید شمال و طوفان آنها قادر نیستند در فرصت نزدیک این راه را از برف و بهمن پاک و حرکت وسایل نقلیه را تأمین نمایند. در حال حاضر ماشین های زیاد یک جا با مسافران منتظر کشاده شوی راه بودند. اما رانندگان و مسافران میگویند این برای بار اول نیست که شاهراه دوشنبه خوجند بر اثر برف و بهمن و یخبندی های شدید مسدود میشود، زیرا میگویند آنها شاهراه مزبور و گردنه شهرستان و قسمت جنوبی نخب انزاب در فصل سرما از جانب راهسازان و نهادهای مسئول چندان خوب آماده کرده نشدند. یکی از رانندگان میان شاهراه دوشنبه خوجند و عینی و پنجکن در این بابت میگوید:
کی وابستگی داشته باشد بسیار دشوار و بسیار عذاب میکشیم، برای التماس میکنیم که همه راه ها تیست تازه کنن و مسافرم.
این در حال است که نظر به گفته ایوب یاروف نماینده ناظرات نقلیات در منطقه زرافشان، در صورت پاککاری شدن شاهراه دوشنبه خوجند از برف و بهمن نیست آن دشوارگذر و خطرزا باقی میماند، زیرا گفت او طبق معلومات مرکز آب و هواسنجی در دو شبانه روز آینده نیز در عقبه های این شاهراه تومان فرامده امکان بارش برف زیاد و تندباد و خف ترمفرایی وجود داشته است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
مزدود شدن راه ماشینگرد دوشنبه خوجند بر اثر بارشات شدید، با وجود اینکه برف باری نه در همه مناطق تاجیکستان مشاهده می شود، ولی سردی هوا به ویژه در موسمی بی برقی و بی گازی مشکل مردم را در همه نقاط تاجیکستان دوچند می گرداند. و شنونده عزیز، اگر شما خواستید که مطالب دیگری مربوط به محیط زیست را بشنوید، پس باید نشین نوی مجله برگ سبز رادیوی آزادی را بعد از چند دقیقه دیگر گوش کنید.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
و حالا خبری داریم برای هواداران قلمی ادیب معروف، متفکر و فیلسوف تاجیک محمد زمان صالح که اخیراً بر اثر سکته قلبی در دوشنبه درگذشت. امروز در ناحیه مسچاه در زادگاهش این ادیب نامور به خاک سپرده شد. وی مؤلف چندین کتاب و تحقیقات ادبی و تاریخی بوده. در سالهای اخیر حیاتش وقت بیشترش را برای آموزش تصوف و تاریخ این جریان بخشیده است. همکار ما معصوم محمد رجب از مراسم دفن استاد محمد زمان صالح گزارش می دهد.
روز 3 فوریه محمد زمان صالح نویسنده تاجیک در ناحیه مسچاه به خاک سپرده شد. زمان کودکی و نوجوانی ادیب ناتکرار بعد آنکه در سال 1956 از زادگاهش دهه پدراخ کوهستان مسچاه همراه همدیارانش به اینجا کوچ بسته و خود زادگاه دوم ساختند، در همین جا گذشته است. مراسم ویدا با مؤلف کتاب دیوار خراسان، ادیبی که چهره واقعی و ماندگار اسماعیل سامانی را در ادبیات تاجیک آفرید، در این روز نمنم بارانی یار و دوستان، اهل قلم، پیوندان و دوستداران آثارش را گرد تابوت او به هم آورد. احمد جان رحمتزاد، سروری اتحاد ادیبان سغد، در مراسم ماتم گفت که رسالت محمد زمان صالح در ادبیات نوین تاجیک ادامه کاری بود که فردوسی 1000 قبل و ساتیم الوغزاده ادیب تاجیک بعد از 10 در آفرینش روح و روان درخشان و چهره های تاریخی بزرگ و ماندگار ملت انجام دادند. او افزود:
اثری ماندگار او دیوار خراسان بس است که مقام و مرتبه و منزلت این سخنور در ادبیات جاودانه تاجیک مقرر باشد. انسان بسیار فروتن بود و ما هر زمان چون برادر یکدیگر را به کنار می گرفتیم، می گفتیم که محمد زمان، چرا شما برای مکافات ها، جایزه ها، اثرهای خیش را پیشنهاد نمی کنید؟ اونکه بسیار یک تبسم فراخی داشتند و خنده رستمانه هم داشتند و می گفتند که با کیبر نظر مکن به خاک سری راه، کاخر به همه خاک سیاه سر مانی.
محمد زمان صالح این ادیب شوریده حال و صوفی مشرب تاجیک که به گفته ادبیات شناسان نثرش رنگ و بوی خاص از تصوف می دهد، یک زندگی ساده و بی‌آلایش به سر می برد و به گفته حالدانهایش در دوره های اخیر زندگی به آموزش و عملیه طریقت تصوف رو آورده بود. ناصرجان سلیموف از دوستان و همسبقانش رکتور دانشگاه دولتی خوجند در مراسم ماتم گفت که محمد زمان صالح از خود نصری گرانمایه باقی گذاشت. او افسود:
استاد محمد زمان صالح از جمله نویسندگان بودند که با سبک و اسلوب تماما تازه سخن گفتند، کتاب نوشتن را شروع کردند. کتاب ها، قصه ها و رمان هایی که استاد تالیف کردند جای خاصه خودشان دارند که در ادبیات ما راه نو، روش نو، سبک نو و دید نو را وارد کردند که هم از ادبیات گذشته غنی بود، هم از ادبیات امروز.
و اما این هم هست که محمد زمان صالح در عین اوج عروج ادبی دنیا را ترک گفت. در سن 58، زمانی که راه خاص به یک عالم تازه و هنوز نامکشوف نصر باز کرده بود، سنگین گولوف استاد فکولته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی تاجیکستان از دوستان او میگوید محمد زمان صالح تألیف رمان نو را در اندیشه داشت.
یک صحبت های داشتیم و استاد درباره رمان ناتمامشان، من نمیدانم این رمان ولی تا چند دوزه انجام پذیرفته است، گفتند درباره پیغمبرها از آدم علیه السلام کرده تا رسول برحق من یک رمان باید انجام دهم.
ولی آیا وقت کم بود و یا مهربانی و غمخواری در حق ادیبان چون محمد زمان صالح؟ و اکنون دیگر وقت هست آثار او را مطالعه کنیم و دریابیم که این ادیب شوریده دل به ما و آیندگان چی پیام میداد و باز هم چی حرف نو گفتن میخواست. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مراسم خاکسپاری ادیب معروف، متفکر و فیلسوف تاجیک محمد زمان صالح در ناحیه مستشاه و با اظهار همدردی به نزدیکان این ادیب محبوب و بهترین تمنیات به آنهایی که حالا ما را میشنوند، نشر اولی مجله شامگاهی ما به پایان میرسد. اما گفتارهای آزادی ادامه دارند.
در ادامه مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم شما می شود. بعد یک ساعت دیگر من خیرامان بقازاده و همکارم رحمت کریمی دولت با نشی سیون و جنبستی مجله شامگاهی وارد استودیو خواهیم شد. با امید فردای بهتر، خداحافظ.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است و پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، باز چرا مهر و وفا نیست، باز چرا عشق و صفا نیست، باز چرا فونست، بس چرا عشق و صفا نه.
کرده است، زندگی گرم است و سرد است، زندگی مکر است و فند است، زندگی درس است و پند است، زندگی خورشید و